Rwanda. اساتید معلم.
سلام علیکم، در خدمتتون هستیم.
علیکم السلام و رحمت الله.
بله صداتون رو داریم آقای دکتر عبدی‌پور، بفرمایید.
بسیار خوب. من حالا عرضم رو تلفنی خدمتتون عرض می‌کنم. به حال استفاده کردیم از محضر دوستان همکاران. من مستقیم میرم سراغ اصل مطلب، یعنی سوالاتی که آقای باباخان مطرح کردند در پاسخ اونا توضیحاتی خدمتون عرض میکنم. من فکر کنم به هر حال محل بحث جایی که شخص حقیقی یا حقوقی در امر تحقیقات مربوط به شرکت‌های دانش بنیان سرمایه‌گذاری می‌کنه. به حال اون جایی که دولت یا یک نهاد دولتی، حکومتی یا حتی خصوصی از باب حمایت و کمکی می‌کنه به این صندوق‌ها به صورت بلا عوض یا حتی معوض، اون فکر کنم بحثش جدا دارن. محل بحث جایی که یک شخص حقیقی یا حقوقی می‌خواد در این شرکت ها سرمایه گذاری بکنه، یعنی منابع مالی رو برای اجرای یک پروژه تیباتی، پروژه‌ای که میخواد به حال یک ایده و دانشی تجاری سازی بشه، سرمایه گذاری صورت بگیره. طبیعتا این سرمایه گذاری حالا ممکنه در قالب عقود بانکی باشه، یعنی سرمایه گذار بانک باشه یا مؤسسات دیگه یا اشخاص حقیقی یا حقوقی و صندوق های دیگه‌ای باشن که میخوان سرمایه گذاری بکنن و سرمایهشون هم احیانا علاوه یه سود قابل قبول برگرده بهش. اگر موضوع بس همینه من ادامه بدم. الله آقای بابا خانم کمک کنند به بس.
بله موضوع همینه، بفرمایید دکتر.
بله، و حالا در این موارد خب رابطه سرمایه گذار با سرمایه پذیر که همون شرکت دانش بنیان باشه، خب به چند صورت ممکنه تعریفش، حالا در قالب‌های متعددی این رابطه ممکنه تعریف بشه، ولی خب به طور کلی میتونیم این رابطه را به سه نوع تقسیم کنیم. یا عقود مبادله‌ای، یعنی سرمایه گذار سرمایه میده در ازاش چیزی میگیره، مثلا پولی میده و شریک یک پتنت و اختراع میشه یا کل اختراع یا بخشی از اون بهش واگذار میشه در برابر سرمایه‌ای که میپردازه، یا در قالب عقود مبادله‌ای یا در قالب عقود استقراضی و وام و قرض الحسنه و قرض رهبری و اینهاست که سرمایه میده و قراره که اصل سرمایه‌اش علاوه بر سود مشخصی بهش برگرده، یا نه عقود مشارکتی است، یعنی سرمایه‌گذار سرمایه میده و شریک میشه در این پروژه. حالا این هم میتونه قالب‌های متعددی داشته باشه. در واقع تسهیلات بانکی هم معمولا در یکی از این سه وجه به مشتریان اهدا میشه. در هر حال در فرضی که سرمایه گذار بابت برکش سرمایهش و احیانا سودی که انتظار داره تضمیناتی گرفته، حالا در سوال اول این بود که تضمین اسناد تجاری است و در سرسی وصول نمیشه، ضمانت اجراش چی؟ خب طبیعتا راهکارهای حقوقی مختلفی هست که این بتونه مطالباتش رو وصول کنه. این که سوال این بود که آیا در فرض عدم وصول میتونه بخشی از سهام اون شرکت دانش بنیان رو بابت طلبش تملک بکنه یا نه، خب این بستگی که قرارداد داره. البته خب از لحاظ قانونی هم این راهکار وجود داره که اگر طلبکار از طریق مراجع سفتی یا قضایی اموال بدهکار رو توقیف کرد و نهایتا وارد مرحله فروش اموال توقیف شده به نفع طلبکار شد، اون مال توقیف شده گاهی میتونه در واقع تملک بشه به جای طلب به نفع به اصطلاح طلبکار. اینجا بحث ما سرمایه گذار هست. منتها اون یه فرایندی داره و پیچیدگی هایی داره، مشکلاتی هم داره و البته در قرارداد میتونه این فرایند هم پیش بینی بشه، یعنی غیر از اون به اصطلاح ضوابط کلی و ضوابط کلی مربوط به اجرای احکام و تأمین و توقیف و این چیزها که در مقررات مربوط به اجرای احکام و اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا هست، اون فرایند برای تو قانون پیش بینی شده، در قرارداد هم میتونن شروطی بگنجونن که این فرایند بهتر و آسان‌تر به نفع سرمایه‌گذار اعمال بشه، که نهایتاً این میشه که سرمایه‌گذار در ازای مطالباتش میتونه بخشی از سهام اون شرکت رو تملک بکنه. منتها بحثی که اینجا وجود داره که مرتبط میشه با سوال دوم هم که فرمودن که آیا در قرارداد میشه شرط بشه که اگر سرمایه‌گذار مطالباتش حصول نشد یا در واقع سرمایه و سودی که میخواست انتظار داشت برگشت نخورد، یا اینجوری بگیم سرمایه پذیر به تعهداتش عمل نکرد، آیا در قرارداد میشه شرط بشه که در ازاش سهامدار و شریک اون شرکت دانش بنیان بشود یا نه؟ خدمتتون عرض بکنم که یکی از مسائلی که اینجا وجود داره این است که اصولاً این دانش فنی ارزش اقتصادی داره، مال هست، مالیت داره یا نه، در چه مرحله یک ایده یا یک طرحی تبدیل میشه به یک دارایی که ارزش اقتصادی داره. طبیعتاً اگر یک ایده و طرحی علمی پژوهشی به نقطه‌ای رسید که تبدیل شد به یک اختراع، تبدیل شد به یک طرح ثبت شده، تبدیل شد به یک نرم افزار یا اپلیکیشنی با قابلیت‌های خاص که حالا کاربردهایی هم داره، بر اساس قوانین مربوطه خب این هم از حمایت قانونی برخورداره و هم ارزش مالی و اقتصادی داره، مالیت داره. یه مسئله اینجا اینه که در واقع دانش فنی که تجاری می شود یا قرار است تجاری شود ارزش مالی داره یا نه. بحث دیگه این است که متأسفانه در حقوق ما خیلی مواقع هست که شرکت های تجاری، حالا اینجا بحث ما شرکت های دانش بنیان هست، یک دارایی ثبت شده ای دارن، یک سرمایه ثبت شده ای دارن و یک سری دارایی هایی که به اصطلاح پنهان هست، حالا پنهان به اون معنایی که حالا در یک جایی خاصی محفوظی گذاشته باشه نه، منظورم اینه که دارایی هایی که به اسم شرکت، شرکت دانش بنیان در اینجا ما منظورمون هست، تعریف نشدن، ثبت نشدن، در واقع دارایی های خود اعضای شرکت که حالا در قالب شرکت هم ازش بهره برداری میشه ولی به نام شرکت هم مال شرکت نیست. وقتی این دویت وجود داره که ممکنه تو این بحث ما مشکلات ایجاد بکنه. اگه از اول هم تعریف شده که تمام پروژه های تحقیقاتی و نتایج این تحقیقات هرچی باشه متعلق به اون شرکت دانش بنیان هست، خب طبیعتاً کار آسان تر میشه. و حالا یه بحث هم هست که معمولاً شرکت های تجاری، حالا اینجا شرکت های دانش بنیان، با یک سرمایه ریالی کمی تشکیل میشه، تأسیس میشه، ولی بعداً دارایی این شرکت که حالا ایده های علمی بوده تبدیل به طرح‌ها و اختراعاتی شده، ارزش اقتصادی پیدا کرده، این دارایی اضافه میشه. یک دارایی بوده به عنوان سرمایه ثبت شده شرکت که معمولاً عددش خیلی کمه، و دارایی که به مرور ایجاد میشه و افزایش پیدا میکنه و معمولاً چند صد و چند هزار برابر اون دارایی اولیه‌ای که به عنوان سرمایه ثبت شده. و معمولاً اینجوری است که سهامداران شرکت ولو اینکه اصطلاح اون سرمایه اولیه‌شون اندک بوده باشه، وقتی این دارایی جدید شرکت افزایش پیدا میکنه، ارزش سهام اون شرکت هم ارزش معاملاتی و بازاریش ارزش پیدا میکنه. یعنی اینجا سهام یک شرکت ممکنه ارزش اسمیش مثلا 10,000 تومان، 100,000 تومان، 1,000,000 تومان باشه، ولی ارزش مبادلاتیش 10,000,000، 100,000,000 باشه ارزش هر سهمی. این که حالا این سرمایه معنوی، مالکیت های معنوی، حالا به صورت اختراع، نرم افزار، هرچی هست، هر صنعتی قابل تقویم نیست، ابتدا قابل تقویم نبود ولی وقتی تجاری سازی شد خب طبیعتاً قابل تقویم هست. عرض کردم که اگر اون مشکل دوئیتی که بین وضعیت مالکیت این دارایی وجود داره، این دارایی‌های معنوی intellectual property هایی که در طول زمان ایجاد شده، اختراعات و سایر موارد، اگه چگونه تعریف شده باشه که اینها کلاً مربوط به شرکت و شخص حقوقی است، نه مربوط به اشخاص حقیقی عضو شرکت، این دارایی اگرچه ابتدا تقویم نشده بود و در زمره دارایی شرکت محاسبه نشده بود، ولی الان میتونه تقویم بشه و در هر حال در قرارداد از قبل سرمایه گذار میتونه شرط بذاره که در ازای سرمایه گذاری که میکنه، حالا در فرض عدم اجرای تعهدات سرمایه پذیر یا به طور کلی در هر حال در ازای سرمایه‌ای که میذاره پی یک فرایندی مالک بخشی از دارایی شرکت بشه، مالک بخشی از سهام شرکت بشه و طبیعتاً اون دارایی و سهام همه اموال مادی و معنوی شرکت دانش بنیان رو در بر میگیره. این بحث خب جزئیاتی داره که حالا در حوصله جلسه هم میتونن اصلاحی میکنم، با تلفن دارم حرف میزنم. یه بحثی هم حالا سوال سومی هم که مطرح شد این که تفصیلاتی از جانب بانک یا یک سرمایه گذار دیگه داده شده به این شرکت دانش بنیان برای مصرف خاصی، اینو ببرن تو قالب مصرف دیگه استفاده بکنن. این بستگی به این داره که در واقع تأمین مالی و سرمایه گذاری در چه چارچوبی صورت گرفته، در قالب عقود استقراضی و وام و قرض الحسنه، در قالب عقود مبادله‌ای، در قالب عقود مشارکتیه. ولی اصولاً سرمایه پذیر باید شرایط تسهیلات رعایت بکنه و اون سرمایه رو در اصطلاح مسیری که توافق شده و قرارداد شده به کار بگیره. خب اگه تخلف کنه، بستگی به این نوع تخلف، خب زمان اجرایی به لحاظ قراردادی و قانونی اینجا وجود داره. و به طور کلی حالا اگه سرمایه گذار بانک باشه، خب قاعده اینه که این تسهیلات در موضوعش مصرف بشه. اگه خارج از موضوعش مصرف بشه، در واقع اون رابطه قراردادی رو که باعث میشه که سرمایه گذاری بانک از قالب وام ربوی خارج بشه و تبدیل بشه به یک در واقع عقد اسلامی یا عقد مشخصی که اگر بانک علاوه بر اصل سرمایه‌اش سودی هم دریافت کرد، ربا و بهره محسوب نشود. خب اگه تخلف از قرارداد بشه، اون مشکلات ربوی شدن قرارداد و اون مسائل رو به دنبال داره. مطلب چهارم در رابطه با اون بحث قرارداد اجاره به شرط تملیک بود. ببینید به حال اگر ما اجاره رو، قرارداد اجاره رو در مفهوم سنتی خودش ببینیم که اجاره یا اجاره اشخاص است یا اجاره حیوان است یا اجاره اشیا است، معناش این است که یک شخصی یا یک شیئی که منفعتی داره، منفعت اون شیء در قالب عقد اجاره واگذار میشه. خب اگر قرارداد اجاره به شرط تملیک باشه، بر اساس قرارداد مستأجر علاوه بر اینکه مالک منفعت هست، در یک بازه زمانی خاصی میتونه مالک این هم بشود. اما اینجا بحث ما، مشکل ما اینه که موضوع اجاره اگر در قالب اجاره یا اجاره به شرط تملیک باشه، مورد اجاره این نیست، اینی که ازش یک منفعتی تراوش بکنه نیست. مورد اجاره فرضاً یک دانش فنی که تجاری سازی شده، حالا شده یک اختراعی، طرح صنعتی، اپلیکیشنی، نرم افزاری، هر چی. البته خب منافع به معنی این که استفاده بشه، ازش بهره برداری بشه داره. و کلاً در بحث مالکیت فکری واگذاریش معمولاً به صورت اجازه است، یعنی در واقع اون شخصی که مالکیت معنوی داره اجازه بهره برداری از این رو به شخص دیگه میده. قالب اجاره یا اجاره به شرط تملیک برای این روابط به نظر من درست نیست، منطبق نیست، اگه اجاره رو در مفهوم سنتیش ما بخوایم تعریف بکنیم. اما اگه از اجاره ما یک مفهوم جدیدی بخوایم استخراج بکنیم، شاید. در حال حالا اگر از ابزار اجاره بشه از تمنیک هم نباشه میتونه در بالا پای قراردادی شرط بشه که سرمایه گذار بعد از مدتی در واقع مالک تمام یا بخشی از این مالکیت معنوی، اموال معنوی بشود. در خصوص سوال پنجمی که سرمایه گذار شرط بکنه که حالا اگر من سرمایه‌ام با اون سودی که میخواستم در یک مدت مشخصی برگشت نخورد، سرمایه پذیر باید جبران بکنه، حالا جریمه هایی به این قضیه تعلق بگیره، عدم اجرای تعهد، مشمول جرایمی بشه، اینها این هم سازوکار حقوقیش و قراردادیش امکان پذیر هست. ما تا حالا یه بحثی اینجا دوستانم مطرح کردن، در واقع وقتی یه قرارداد هست خب هر دو طرف داره، اینجا بحث ما سرمایه گذار و سرمایه پذیر هست، خب عدالت ایجاب میکنه، عدالت معاوضه ایجاب میکنه که حقوق دو طرف به نحو عادلانه تامین بشه. شروطی که در قرارداد گنجونده میشه نباید به گونه این باشه که تعادل قرارداد رو به هم بزنه و کفه قرارداد رو به نفع یکی کاملا سنگین بکنه. نه سرمایه پذیر، نه سرمایه پذیر از قرارداد سوء استفاده کنه یا قراردادش عمل نکنه و حقوق سرمایه گذار مخدوش بشه، دفنه ببینه، و نه از اون برای سرمایه گذار شروطی نباید بذاره که در واقع تعادل قراردادی به هم بخوره. حالا یک سرمایه گذاشته ولی یک طرف هم اومده عمرشو، دانششو، تخصصشو به کار گرفته، یک سال، دو سال، چند سال اینو دانششو تجاری سازی کرده، حالا همه این ما حاصل کار تعلق بگیره به سرمایه گذار، این هم عادلانه نیست. من همیشه میگم، حالا تو کلاسام میگم که یکی از الان مشکلات و حقوق قراردادهای ما این ماده 230 قانون مدنی است. اگر در قرارداد شرطی بشه برای جبران خسارت، همون شرط باید اعمال بشه و اجرا بشه و دادگاه نمیتونه اینو تعویض بکنه. در حالی که این ماده رو ما از قانون مدنی فرانسه گرفتیم و خود فرانسوی‌ها در 6-7 دهه پیش این ماده قانونی رو اصلاح کردن و امکان تعدیل این شرط رو برای دادگاه پیش می کردن که دادگاه ورود پیدا بکنه اگه شرط در واقع گزاف باشه، ناعادلانه باشه، تعادل قراردادی رو به نفع یک طرف کاملا به هم بزنه، خب دادگاه میاد اینو تعدیل میکنه. حالا توی بحث ما یا به نفع سرمایه پذیر تعدیل میکنه یا به نفع سرمایه گذار. علی حال شروط قراردادی میتونن به عنوان یک ابزاری و سازوکاری باشن که حقوق طرفین رو تامین بکنه و من معتقدم ماده 230 قانون مدنی ما باید اصلاح بشه، اگرچه قرارداد و شروط قرارداد پایه و اساس تنظیم روابط طرفین باید باشه، در مواردی که عدالت معاوضی به هم میخوره و تعادل قراردادی به هم میخوره و به قول آقایون فقها یه وضعیتی پیش میاد که جمع بین عوض و معوض میشه، یعنی یک طرف کل عوض و معوض رو دریافت میکنه، یکی هم به خاک سیاه میشه، در این موارد دادگاه باید امکان تعدیل قرارداد و تعدیل شرط رو داشته باشه و بتونه اون عدالت قراردادی که مد نظر طرفین بوده تامین بشه. من خلاصه عرضم این شد که هم با وضع قوانین و مقررات و هم با استفاده از ابزارهای قراردادی و سازوکارهای قراردادی میشه حقوق طرفین رو تامین کرد و میشه به نفع سرمایه گذار در پروژه های تجاری سازی دانش سازوکارهایی رو تعریف کرد، منتها به شرط ها و شروط ها. البته من فکر کنم شرایط فعلی یک ضرورت اینه که برخی قوانین و مقررات ما اصلاح بشه، یا به قول آقای دکتر شیرازی حداقل ما یک سری قوانین و مقررات خاص باید وضع بکنیم که حاکم بر قراردادهای خاص سرمایه‌گذاری در پروژه‌های پیوستی و پروژه‌هایی که به منظور تجاری‌سازی دانش در نظر گرفته می‌شوند یک مقررات خاصی برای این نوع قراردادها وضع بشه. عرضم تمام.
بسیار ممنونم آقای دکتر عبدی‌پور.